وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی به خیر باشه. خسته نباشید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. در این بخش از برنامه ارتباطتون با سرکار خانم کاترین طبسی، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران برقرار شده. نکاتی رو جناب آجلوی عزیز در ابتدای برنامه اشاره کردن پیرامون برگزاری مسابقات تیراندازی با کمان در استان تهران به صورت آنلاین. حالا با توجه اینکه خب خانم طبسی مدت زمان زیادی نیست که به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران انتخاب شدن، بخوایم بریم دقایق در خدمت ایشون باشیم تا از برنامه‌هاشون و همینطور در مورد برگزاری مسابقات آنلاین ازشون خواهش بکنیم که مطالبی رو جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز و ارجمند بیان بکنن. خانم طبسی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه ورزش ایران.
خانم طبسی من عرض سلام، عرض خسته نباشید دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آجرلوی عزیز.
خانم طبسی من تبریک میگم شما با من.
سلام جناب آجرلو، خوب هستین؟
زنده باشم خانم. شما واقعا خوشحال شدیم که شدیم با من رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران. انشالله که موفق باشین و جسارت و عرضم خدمت شما، شما که هم در حین ورود بلافاصله برنامه برگزاری مسابقات تیراندازی کمان به صورت آنلاین رو چیدمان کردیم و واقعا جای تشکر داره. می‌خواستیم بالاخره یکی از استان‌ها بالاخره پیش قدم شد، با اینکه فدراسیون باید زودترین خودش این کار انجام میداد توی بخش حالا کوچکتر که هیئت رو پیش قدم، ولی هیئت تیراندازی با کمان استان تهران خب معبد کرد. یه توضیح در خصوص این مسابقات می‌خواستیم معبد بفرمایید.
حتما، سپاسگزارم جناب آژولو، متشکرم از اینکه ارتباط رو برقرار کردید. ما با توجه به اینکه کرونا وجود داشت و یه مقدار محدودیت تو برگزاری مسابقات بود، خب ورزشکارای تیر و کمان هم خب خیلی علاقه‌مند هستن که برای آمادگی بیشترشون مسابقات برگزار بشه. این پیشنهاد در اصل از طرف کمیته مسابقات و کمیته مربیانمون بودش که پیشنهاد کردن که مسابقات رو به شکل آنلاین برگزار کنیم. تقریبا از ورد آرچری برگرفته شده، ما یه تست آزمایشی هم بین دو تا باشگاه راد و رادیم برگزار کردیم. خب تست هم جواب مثبت گرفتیم. الان شروع حدود 20 باشگاه فکر میکنم شرکت کردن که به این صورت هستش که همه تو باشگاه های خودشون به صورت انفرادی مسابقه رو برگزار میکنن، نفرات برتر رو به هیئت استان تهران معرفی میکنن و در قسمت نیمه نهایی مسابقات به صورت مجازی، یعنی هر ورزشکار با یه سیب توی محیط باشگاه خودش، دو تا باشگاه غرب تهران و شرق تهران رو انتخاب کردیم و نفرات برتر به صورت مجازی با هم دیگه مسابقه میدن.
خب من فقط این کلا شکل خب مسابقات رو فرمودین، خب کاملا توجیه شدیم. بس این که حالا اینا بس این افرادی که نظارت میکنن بر اجرای مسابقات تو باشگاه، یا ناظر از سمت هیئت اعزام میشه یا خود باشگاه اعلام میکنه؟
توی هر باشگاه یک داور هستش.
بله.
که توی در بخش ابتدایی مسابقات که مسابقات بین باشگاهی برگزار میشه یه داور مستقر هستش. نفرات برتر که اعلام میشن مجددن یک داور در باشگاه مسئول حضور داره و نظارت هیئت هم هست، به صورت رندوم از باشگاه ها بازدید میشه که هم پروتکل بهداشتی رعایت بشه.
بله.
و هم به نحو احسن مسابقات برگزار بشه.
بله.
و کاملا با نظارت هیئت هستش، کمیته مسابقاتمون، کمیته مربیان، کمیته داوران و تمام باشگاه ها که واقعا با ما همکاری کردن، چون یه بخش اعظم رو باشگاه ها بر عهده دارن، زحمتش رو باشگاه های ما میکشن. تمام باشگاه تهران اعلام آمادگی کردن که این کار انجام بدن.
بله. خانم طبسی عرض کنم که خب قرارم نیست که وضعیت به همین گونه، یعنی همین وضعیتی که الان وجود داره شروع کرونا، باقی بمونه و انشاءالله وضعیت برمیگرده. آرزو میکنیم، دعا میکنیم که به زودی زود این اتفاق بیفته و به شرایط عادی برگردیم. شما در مقام رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران بفرمایید که در حال حاضر امکانات موجودتون چی هست، چه امکاناتی دارید؟ حالا ما فکر می‌کنیم الان شرایط عادی است و شما خب مدت زمان زیادی نیست که به عنوان رئیس هیئت انتخاب شدید و فعالیتتون آغاز کردید، برنامه‌هایی دارید، می‌بینم این امکاناتی که الان در استان تهران وجود داره، با توجه به اینکه خب تهران خودش پایتخت کشورمون هستش و جمعیت زیادی رو هم در بر می‌گیره و قطعاً علاقمندان بیشماری هم هستن که به این رشته ورزشی گرایش دارن، می‌بینم این امکانات موجود شما در واقع میتونه رضایت خاطر یا نیاز اونهایی که علاقمند هستند رو برآورده بکنه. این رو یه مقدار توضیح بدید که
حتما
در مورد شهر
رو تحت کشش کنم خدمتون که من سال گذشته 10 ماه سربراست هیئت بودم.
بله.
قبل از اینکه رئیس هیئت بشم 10 ماه سربراست هیئت بودم.
چرا
قبل از
طولانی
اونم نایب رئیس هیئت بودم.
چرا اینقدر طولانی؟
دیگه تا مالا به تشریفات برگزاری مجمع و ثبت نام انجام شد، من 10 ماه سرپرست هیئت
بله.
بودم و بعد استعفا دادم و تو مجمع شرکت کردم.
بله.
من این رو که بگم، اگر واقعا بگم ما فضای تمرینی زیادی داریم و ورزشکارای ما رضایت کامل رو دارن، نه. ما توی تهران متاسفانه در بخش تیر و کمان یه مقدار از کمبود فضای تمرینی رنج میبریم، یعنی این اتفاقی هستش که توی تهران افتاده. شاید خیلی از شهرستانهای دیگه هم دیگه استانهای دیگه فضاهای تمرینی خیلی خوب رو دارم، ولی ما توی تیر و کمان توی تهران این امکانات کمتر هستش. ولی از نظر زیرساختها، تجهیزاتی که برای مسابقه وجود داره، نسبتا در زمانی که من سرپرست بودم، بعد از من کسانی که بودن یا قبل، تقریبا تهیه شده و ما آماده یه مسابقه خوب رو داریم. ما پارسال رنگین کشوری رو هم برگزار کردیم.
بله.
و تیم خوبی هم داریم. یکی از بهترین حسن استان تهران اینه که متخصصیم و همکاری فنی خیلی خوب داریم که واقعا با هیئت تهران همکاری میکنن. ولی خب یه مشکل اعظمی که حالا جناب آجرلو هم استاد بنده هستن، ما داریم افزایش قیمت دلار و گرون شدن تجهیزات تیر و کمان هست که ما یه بخش ریزش ورزشکارای خوبمون رو توی این رشته داشتیم.
یعنی همین مسئله باعث شده که ریزش پیدا کنه؟
بله بله. خب الان کمان خیلی قیمتش بالا رفته.
الان چنده خانم قیمتی یک کمان؟ من نمیدونم، کمان حرفه ای رو نمیگم، کمان آماتور برای اونایی که علاقه. خب کمان حرفه ای،
کمان آماتور رو خب میتونن فقط حدود 6 ماه باش کار کنن، یعنی ورزشکارایی
در مقابل چه قیمتی، یعنی در چه هزینه باید صرف بشه که 6 ماه ازش استفاده بشه؟
من فکر میکنم این رو معمولا باشگاهی که مراجعه میکنن در اختیارشون کمان آموزش رو قرار میدن.
بله.
یعنی باشگاهایی که تشخیص هستن به ورزشکاران، یعنی نیاز نیست ورزشکار در بعد به ورود تجهیزات تیر و کمان رو خریداری کنه. 6 ماه میتونن از کمانهای آزمایشی که اونجا هستش آموزشی استفاده کنن.
ساخت داخل خانم؟
معمولا ساخت داخل هستش و بیشتر نه، کمانها بستگی داره، نمیتونم بگم همه ساخت. ما کمان آرش رو داریم، تیر آرش رو داریم که استفاده میکنن، ولی حالا تخصصشون واقعا جناب آژورو در خدمتتون هستم. ولی خب بعد از 6 ماه تا 1 سال بعد از این پروسه ورزشکارای ما باید کمان خریداری کنن.
خب حالا اون کمان حرفه‌ای الان هزینه‌اش بخواد یکی تایید
کنه، کمان حرفه‌ای دیگه از 15 میلیون 20 میلیون هست تا من فکر می‌کنم 78 میلیون ما کمان رو داریم.
خب شما
حالا من قیمت رو الان نمیتونم قیمت رو رنج قیمت رو دقیقاً بهت،
نه حالا میانگین ما نمیخوایم بگیم،
ولی خب یه هزینه بالایی هستش.
خب این برای شما یه موزر دیگه در حال حاضر.
دقیقاً از زمانی که دلار افزایش پیدا کرد ما این ریزش رو در بین ورزشکارامون داشتیم.
خب شما در مقام رئیس هیئت برای استان تهران چه تعمیداتی می‌کنید؟
من با کمیته فیلد آرچریمون جناب آقای عادلی صحبت کردم.
بله.
و پیشنهاد ایشون هم هست، پیشنهاد خود من هست که ما بیایم کمان سنتی رو ترویج بدیم، بتونیم لانگ بو، بربو، بربو که اصلا مسابقات جهانی هم داریم، هم لانگ بو هم بربو، بتونیم به خاطر که کمانهای سنتی قیمت پایین تری دارن، بتونیم کمان سنتی رو ترویج بدیم حالا تو استان خودمون حداقل، که اولا که جامعه آماریمون بالا بره، ورزشکارای بیشتری رو داشته باشیم، رشته تیر و کمان رو اشاعه بدیم. یکی از اهداف ما این هستش. حالا انشالله در
این که اصلا منطقی به نظر من نیست، عذر میخوام اینو میگم، البته استاد آجرلو اینجا هستن خودشون توضیح خواهند داد، این که ما حالا به خاطر هزینه های سنگین، مثلا دارم میگم یه رشته ورزشی رو کمانایی که الان دارید استفاده میکنید اونا رو بیاییم تبدیل کنید؟
نه اصلا کلید این تخصصی هست، کسی که ریکرف کار کنه نمیاد کار کمان سنتی کار کنه، یعنی ممکنه میکسش رو بتونن، انتخابشون هست، ولی انتخاب رو هم برای علاقه مندانی که حالا نمیتونن هزینه های گذافی رو پرداخت بکنن، یه انتخاب هم براشون توی این رشته داشته باشیم.
خانم توسی، یه نوعه مشکلی هم ما تو بخش باشگاه ها داریم که سالهاست این مشکل هست، بخش استان تهران نیست، بخش همه استان ها هست متاسفانه. من حالا قصد جسارت و این به ساعت مقدس مربیان تیانجی با کمان ندارم، ولی خیلی از باشگاهات مربیان که حالا یه عاملی از ریزش هم همینه، ورزشکار میاد بعد از 10-15 جلسه کار میکنه، کمان در اختیارش قرار میدن، بلاواسطه ورزشکار رو تشویق میکنن که شما برید یک کمان بخرید. همه هم تشویق میکنن کمان حرفه‌ای بخرید، یعنی کمانی که الان حداقل 40-50 میلیون با تجهیزات کامل و ارزم خدمت ساب لیزر و ارزم خدمت شما با تمام وسایل و امکاناتش شما حداقل باید 40-50 میلیون پول بدید. خب خیلی از عوامل مقصر بعضی از مربیانی هستن که بیشتر دنبال درآمد خودشون هستن تا دنبال این باشن که ورزش تیانزی با کم آموزش بده. چون الان ما تو خیلی از تو بخش تیانزی با سلاح خیلی از باشگاه ها و ورزشکار ها میان چیکار میکنن، مثلا یه سری سلاح های مبتدی داریم، آماتور داریم، بعد یه سری سلاح های نیمه حرفه‌ای داریم، یه سری سلاح حرفه‌ای. تیراندازا مثلا میان یه چند ماهی رو با تیرانداز با سلاحای مبتدی کار میکنن، بعد اینا میرن از بقیه ورزشکارها سلاحای نیمه حرفه‌ای میخرن، مثلا تفنگ‌هایی میخرن که به شکل حرفه‌ای هم میشه تو مسابقات شرکت کرده ولی سطحش بالا نیست، تو قهرمانی کشور یا قهرمانی جهان نمیشه ازش استفاده کرد.
بله.
چون باعث بالا رفتن نمره نمیشه. بعدها بعد چند سال که حالا اینا پیشرفت میکنن بعد میرن سلاح ارزم خدمت رو حرفه‌ای میخرن که ورده 70-80 میلیون الان تو بحث تفنگ و اینا قیمتش هست.
بله.
تو کمان هم یه مقدار باید تدبیر بشه، هیئت من فکر یه نظارت بکنه واقعا حتما. خیلی حتما. از ورزشکارا که ریزش میکنن همین عاملش تشویق مربیان به خریدن کمان حرفه‌ای تا اون هفته‌های اول، بعد این یه بعد اصلا یه موزلی شده. ما واقعا خیلی از ورزشکارا به ما زنگ میزنن میگن به ما خانواده‌هاشون آقا فلان باشگاه به ما گفته که مثلا کمان بخره، گفتن چقدر کار
کردن اصلا تو هفته‌های اول چه ماجرا رو توصیه نمیشه که ورزشکار کمان حرفه‌ای بخره.
خب معمولا چرا متأسفانه بعضی از مربیان ما این کارو دارن میکنن
که در هفته اول کمان حرفه‌ای ورزشکار بخره. ولی
اول نه، ولی مثلا یه ما دو ما کار کرده بعد یه ما دو ما بهش پیشنهاد میکنن الا بلا شما برید کمان حرفه‌ای بخری، بعد معرفی میکنن برو فلان جا بخر، فلان کس بخر. خب یه عامل ریزش ورزشکارا هم همین است.
بله بله جناب آجورلو، من در جلسه آتی کمیته هام که کمیته باشگاه ها هستش از باشگاه ها دعوت میکنم، از شما هم دعوت میکنم تشریف بیارید و حتما این مسئله رو بررسی میکنیم. به هر حال این نظر خوبی هستش، من قبول دارم این قضیه رو، حتما میتونیم بررسی کنیم، حتما نظارت میکنیم و از شما هم استفاده میکنیم. تشریف بیارید تو جلسات ما، حتما صحبتاتون رو میشنویم و کاری
از دست ما بر بیاد من در خدمتتون هستم.
حتما جناب آجورلو.
خب ممنونیم سرکار خانم توسی، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان تهران که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو برای تهران آرزو می‌کنیم. خب
وقتی که به بنده دادید به ورزش تیر و کمان بسیار ازتون ممنونم.
خواهش می‌کنم. لطف فرمودید خانم، موفق باشید.
موفقیت دارم برای شما تو استان تهران، انشالله که موفق باشید.
مرسی، سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
همچنان ورزش ایران ویژه تیراندازی رو از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. به سراغ گزارشگر برنامه اون آقای عظیمی میریم تا بخش معرفی قهرمان رو تقدیم حضورتون کنم. بشنوید.
و به نام خدا. خدمت شنوندگان محترم برنامه ویژه تیراندازی عرض سلام و وقت بخیر دارم. بنده از اینی هستم و در بخش معرفی قهرمانان رشته تیراندازی با کمان در خدمت سرکار خانم نیلوفر علیپور از کمانداران جوان و آینده دار کشور می‌خوام بود. خانم علیپور، ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، ابتدا یه معرفی کامل از خودتون و فعالیت‌ها و افتخاراتتون در رشته تیراندازی با کمان برای شنوندگان ما داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من از سال 94 عضو تیم ملی نونهالان و نوجوانان و بعد از اون از سال 95 عضو تیم ملی جوانان و بزرگسالان ایران هستم. من تونستم توی مسابقات آسیایی هنگ کنگ مدال برنز، توی مسابقات جهانی تایلند مدال نقره، توی مسابقات ارتش‌های جهان مدال برنز تیمی، در مسابقات کاپ جهانی شانگهای برای اولین بار در تاریخ ایران تونستیم مقام چهارم تیمی بانوان رو کسب کنیم، در مسابقات بنگلادش تونستیم طلای تیمی رو کسب کنیم، در مسابقات قهرمانی جهان اسپانیا تونستم اولین بار مقام نهم انفرادی رو کسب کنم و توی مسابقات قهرمانی جهان هلند تونستم رکورد جوانان ایران رو بشکنم و سپس توی مسابقات قهرمانی آسیای تایلند تونستم رکورد خودم رو بهبود ببخشم و رکورد جوانان ایران رو ارتقا بدم و همچنین برای اولین بار نفر دوم در دور مقدماتی مسابقات کسری سهمیه باشم. همچنین در سال 98 عنوان قهرمان قهرمانان ایران رو کسب کردم.
خانم علیپور، حدود 6 ماه است که مسابقات داخلی و خارجی تعطیل هستش. تو این ایام چه میکنید و آیا تمرین برای حفظ آمادگیتون دارید یا خیر؟
بله، از اسفند ماه اردوهای ما کنسل شده. ما قرار بود اسفند ماه در مسابقات کاپ آسیایی تایلند شرکت بکنیم ولی به خاطر شیوع ویروس کرونا متاسفانه رفتنمون به این مسابقات لغو شد و از اون موقع تا به الان ما در منازلمون و باشگاه‌هایی که توی شهرمون هستن به صورت محدود تمرین می‌کنیم و گزارش اون رو به مربیمون میدیم به صورت مجازی، اما قطعاً میزان آمادگی که الان داریم با میزان آمادگی که خب توی اردوها داشتیم خیلی متفاوته، چه از لحاظ روحی روانی، چون واقعاً هیچ برنامه قطعی و 100% وجود نداره برای المپیک و مسابقات سهمیه المپیک، تمام مسابقاتی که هر ساله توی تقویم جهانی هست و ما میتونیم شرکت بکنیم و این خودش یه نوع سردرگمی تو ما ایجاد میکنه که باعث میشه نتونیم با تمرکز کافی تمرین بکنیم. انشالله که هر چه زودتر این ویروس از بین بره و ما بتونیم به زندگی عادی خودمون برگردیم، نه فقط ما ورزشکارا، ایشالله که تمام مردم بتونن به زندگی عادی خودشون برگردن.
در این مدتی که در رشته تیراندازی با کمان فعالیت میکنید، آیا امکانات و اون چیزی که برای رشد و ارتقای شما در این رشته لازم است مهیا بوده براتون یا خیر؟
خب تمام وسایلی که ما توی رشته تیر و کمان بهشون احتیاج داریم خارجی هستن و خب قطعا هزینه خیلی زیادی رو میطلبن، ولی خب رشته تیر و کمان خیلی رشته نوپایی توی ایران، هنوز اونقدر شناخته نشده. امیدوارم که با گذشت زمان هم بودجه بیشتری بهش اختصاص داده بشه، هم اسپانسرهای بیشتری به این رشته بها بدن تا ما بتونیم توی شرایط بهتری برای کشورمون تلاش بکنیم تا بتونیم پرچمش رو به اهتزاز در بیاریم.
خانم علیپور، از توضیحاتتون بسیار متشکرم و براتون در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ.
خب ممنونیم از آقای عزیزی گزارشگر برنامه، اما جناب جلو زمان زیادی باقی نمونده، مطلب پایانی شما رو بیشتر.
خب ازم خدمت شما واقعا تشکر میکنم، از شما تشکر میکنم، ازم خدمت شما، از فدراسیون تیراندازی با کمان، بالاخره حالا هیئت تیراندازی استان تهران که حالا قدم رو برداشتن، امیدواریم که با رفع مشکلات ما آروم آروم آماده بشیم برای المپیک، چون اونجوری که حالا از سایت فدراسیون جهانی تیراندازی، فدراسیون تیراندازی با کمان من داشتم بررسی میکردم، ارزیابی میکردم، اینا مصر هستن که المپیک برگزار بشه. بله، فرصت بله. نداریم با شرایطی که الان خب برای تیم ملی تفنگمون با 4 تا سهمیه و بهترین تیراندازایی که الان داریم و در دو تام در وقت تپانچه 6 نفر، امیدواریم که یک مقدار این دو تا رئیس فدراسیون بیشتر توجه بکنن به فدراسیونشون و مشکلات مربیانشون، حتی شده از زیر سنگ هم شده امکانات رو تهیه کنن که ما انشالله بتونیم تو المپیک به مدال دست برسیم.
والا چه ارز کنم، رو از رای فدراسیون که پیداشون نمی کنیم، حالا امیدواریم بتونیم پیداشون بکنیم و باشون صحبت بکنیم. به پایان برنامه رسیدیم. از همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم، از شما ممنون هستم. جناب حضوری عزیز به تو شایانی صدا بردار محترم، برنامه احمد فرزی در واحد هماهنگی و ارتباطات، اقبال روزی تهیه کننده پخش و وحید شهریور رحیمی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
این روزا به دلیل شرایط موجود و تنگناهایی که شیوع ویروس کرونا و فشارهای اقتصادی برامون ایجاد کرده، بیشتر از همیشه به همدلی و همراهی همدیگه احتیاج داره.
به همین خاطرم هست که رادیو ایران پویش و برنامه ای تحت عنوان قدر تو را می دانم تهیه می کنه. جمعه صبح ساعت 9 می تونید باهاش همراه باشید.
خودم و دخترای گلم و اینکه واقعا قدر چیزایی رو که دارم می دونم.
همه با هم قدردانی در پویش برنامه قدر تو را می دانم.
من حسین معصومی هستم، تهیه کننده برنامه قدر تو را می دانم. این برنامه یک پویشه، یک پویش به نام قدر تو را می دانم که ما می خواهیم تو این برنامه با تعامل مخاطبان بیایم به این نکته که قدردان و قدرشناس باشیم تو لحظه لحظه زندگی هم.
ما می خواهیم لذت قدردانی و قدرشناسی رو با هم تجربه کنیم.
مسائل مهم اعتقادی همیشه پرسش‌های عمیقی رو هم با خودش به همراه داره که برای دریافت پاسخ درست احتیاج به بستری مناسب داره. مسئله مهدویت و انتظار هم یکی از این مسائل بنیادین و مهم به حساب میاد.
بر رادیو معارف با ارائه برنامه پرسمان مهدوی که میتونید جمعه ساعت 15 بشنویدش، سعی داره به سوالاتی که در این زمینه وجود داره پاسخ بده.
دنیای پل از دوم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان.
رادیو معارف در راستای مأموریت‌هایی که داره یک سلسله برنامه‌های پرسمان داره که با مأموریت‌های مختلف ایفای نقش می‌کنن. پرسمان قرآنی، پرسمان اعتقادی، پرسمان تاریخی. در بین این برنامه‌ها یک برنامه هم روزهای جمعه داره که ساعت 15 پخش میشه. این برنامه با عنوان پرسمان مهدوی است. پرسش‌ها و سوالاتی که از طرف مخاطبین و دست عوامل برنامه میرسه در اختیار کارشناسان برنامه قرار می‌گیره و کارشناسان محترم به این پرسش ها پاسخ میدن.
کسایی که به خبرها و تحلیل‌های اقتصادی علاقه‌مندن و دوست دارن که در این زمینه همیشه به روز باشن و از آخرین اطلاعات اقتصادی با خبر بشن،
شنبه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد رو که به خبرهای اقتصادی و تحلیل اونها اختصاص داره از دست ندن.
رهیافت موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 21. شنبه 29 شهریور ماه مهمترین خبرهای اقتصادی را با تحلیلی از کارشناسان و مسئولین امر در رهیافت بشن.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
گام دوم، بیانیه گام دوم به روایت دکتر محمد مهدی رحمتی.
به نام خدا. با درود به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش، محمد مهدی رحمتی هستم، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان. این روایت ورزش و اخلاق عمومی. به بین ورزش و اخلاق عمومی رابطه دو طرفه حاکمه. پژوهش‌های علمی نشون میدن که موفقیت ورزشکاران و تیم‌های ورزشی در سطح خرد و کلان بر روحیه و اخلاق افراد جامعه تأثیر داره و حتی میتونه موجب نشاط و سرور ملی بشه یا برعکس موجب افسردگی و گاهی ضعف روحیه عمومی بشه. از طرفی رواج ورزش همگانی در جامعه هم علاوه بر اثر مثبت بر روح و جسم در بین افراد جامعه میتونه سبب کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی از جنبه‌های مختلف بشه. اخلاق عمومی منبعث از فرهنگ جامعه علاوه بر اثرگذاری بر رواج یک فعالیت ورزشی معین، ارزش‌های اخلاقی خاصی رو هم به همراه اون ورزش به جامعه معرفی می‌کنه. برای مثال در کشور ما فعالیت‌های ورزشی مثل کشتی و ورزش باستانی با الهام از تاریخ و فرهنگ دینی و ملی ما بر ارزش‌هایی مثل انصاف، پرهیزکاری، عدالت طلبی، دستگیری از ضعفا و تواضع تأکید دارند. به گونه‌ای که وقتی ما نام ورزش کشتی رو می‌شنویم معمولاً در قرابت معنایی با صفت پهلوانی قرار می‌گیره و می‌دونیم که واژه پهلوانی در متن و درون خودش حاوی چکیده‌ای از فضیلت‌های اخلاقی است و حتی نوعی آیین محسوب میشه. از طرف دیگه پژوهش‌های بسیاری انجام شدن که نشون میدن ورزشکاران مشهور جزء چهره‌هایی هستند که از سوی بسیاری از نوجوانان و جوانان به عنوان الگوی نقش انتخاب میشن. به بیان بهتر بسیاری از نوجوانان و جوانان در فرایند اجتماعی شدنشون به ورزشکاران به عنوان الگو مراجعه میکنن و ورزشکاران نامی جزء گروه‌های مرجع مهم جامعه به حساب میان. موضوع مهم اینه که این الگو پذیری و رجوع فقط در حیطه فنی و تکنیکی رخ نمیده، بلکه فراتر از اون سبک زندگی ورزشکاران و از جمله باورها، اعتقادات، رفتار، کردار و اخلاق آنها هم بیش و کم بر گروه‌های اجتماعی اثرگذار هستند.
ادامه روایت رو در برنامه بعد خواهید شنید. تا درود دیگر، بدرود. بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن.
اسپیدی بوم بوم بوم. تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی ای با ایراد، اسپیدی بوم بوم بوم. مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی بوم بوم بوم. موتور شو اسپور و اسپیدی، فرمون ماشین هم دیده دستات، حالا پر قدرت بزن استا بوم. اسپیدی بوم بوم بوم.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
خانواده محترم رو میبینید با چه خیال راحتی مایونز میخورن؟ چرا؟ چون مایونزش دلپذیره، کمچرب، ویتامین دی هم داره.
دلپذیرتر شد مایونز کمچرب دلپذیر با ویتامین دی سه. دلپذیر.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره.
شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده. کتشتو کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و گتلت، با دو